نیست اینکه موجود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على حبیبه و نجیبه محمد
صلی
علی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی العالمین، اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. بحث در مورد تفسیر صافی به این رسید که بخش‌های از متن این تفسیر شریف رو با هم قرار شد مرور کنیم، که آیات مربوط به برهان حضرت ابراهیم علیه السلام با مشرکان زمان خودش بود. در ادامه اون بحث در آیه 78 که به این آیه می رسیم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، در اینجا خب آیه شریفه اینه که انگامی که حضرت ابراهیم خورشید رو دید که طلوعش آغاز شد، گفت این رب منه، هذا ربي. بعد از اون مرحله قبل که بحث ماه بود و بحث ستاره، خب هادا ربی یه نکتهش اینه که بحث شمسه، و وقتی بحث شمس مطرح میشه، همونطوری که از خبرش برمیاد، از مفعول دوم رعا برمیاد و ما هم میدونیم مؤنث مجازیه، پس چرا گفته هادا ربی نگفته هادهی ربی؟ خب اینجا مفسرین دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن که چرا قرآن کریم با هازا نقل کرده. یه نکته مسئله رو دوستان توجه دارن که خب زبان حضرت ابراهیم زبان عربی نبوده، زبانی بوده که در واقع قطعا متفاوت از عربی بوده، عبری بوده یا شاید سوریانی، شاید این هم تو همون منطقه در واقع متداول بود.
اول دو تا لهجه بودن یواش.
آره، ولی به هر حال تفاوت‌هاش کاملا به شکل آشکاری الان وجود داره. در هر حال زبان عربی نبوده، بنابراین قال هذا ربی در واقع قرآن کریم داره این رو ترجمه میکنه، درسته؟ حتی اگه بگیم بیان هذا و امثال اینها بیان حضرت ابراهیم نباشه، بیان قرآن که هست. پس جای این سوال هست که چرا قرآن هذا گفته. این مسئله حتی ما زبان عبری یا سوریانی رو نمیدونیم که نحوه بیانش چیه. معمولاً زبان‌ها هر چقدر قدیمی‌تر باشن، اصول و ضوابط گرامریش و صرف و نحویش قوی‌تر و استوارتره، نهادینه‌تر. ممکنه در زبان اصلی هم همین مشکل وجود داشته. این همین نکته تفاوت اسم اشاره‌ای که می‌خواد به شمس ارجاع بده، که اسم اشاره مذکر اومده در حالی که شمس مؤنث مجازی. خب چرا این اتفاق افتاده؟ مفسرین به حیث و بیس افتادن برای توضیح این مطلب. یک تفسیر همینه که ذکر اسم الاشاره مذکر آمده، اسم اشاره هازا نه هازهی، در حالی که قاعده اینه که هازهی در ذکر اسم الاشاره لتذکیر الخبر. یه راهش، یک توضیحش اینه که چون خبر که اون ربی باشه، رب بودن و ربوبیتی که از در ارتباط با خبره، رب خودش مذکره یا مؤنث؟ مذکره. چون خبر مذکره، در واقع این ضمیر هم به اعتبار خبر مذکر اومده. و در تفاسیر مثلا اگه تفسیر فخر رازی رو نگاه بکنید یا بعضی تفاسیر دیگه، نمونه های قرآنی و غیر قرآنی هم ذکر کردن برای اینکه این کارها در جاهای دیگه هم اتفاق افتاده. بنابراین قاعده این بود که حاضری ربی بفرماد، اما چون خبر رب بوده بنابراین اسم اشاره مؤنث هم تبعیت کرده از خبر مذکر، بنابراین شده حاضر.
خود مسئله مشکل داره، دو تا کلام فلم ما را الشمس قائلش کیه؟ خدا. قال حاضر ربی قائلش کیه؟ مگه ضمیره که مرجع ضمیر داشته باشه؟ ضمیر با هم مشاران الیهش لفظ ما قبل نیستش که مشاران الیه یک
شمس دیگه،
لفظ شمس نیستش که خودش شی، یعنی شمس رو خدا داره
میگه. این یه راه دیگه است. آره این رو هم گفتن که در واقع خود اون شیء خاص مورد نظر نیست، نوع شیئی که در اونجاست که حالا ما تعبیر به شیء میکنی، یا این چیز یا چیزی که شما معبود قرار دادید که این یه مصداق شیء همچین چیزی، اینو گفتن
یه حالت داره برخورد ضمیر میشه،
ولی این یه احتمال دیگه، بیشتر از احتمال نیست. شما هیچ دلیل قطعی برای این حرفی که اونها گفتن بدم نیست، البته نمیشه داشت، بد نیست، ولی دلیل قطعی که برش نداریم. احتمالاتی که بررسی میکنن یه احتمالش اینه که آخه ببینید بعد شاهد هم داشته باشین بر اون نکته ای که مثلا گفتن که نوعیت شمس، که منظور اون چیزیست که مثلا در اونجا مورد نظره، برای اونم نمونه های میشه پیدا کرد. اما برای اینم که در واقع مبتدا تبعیت بکنه در تذکیر و تأنیث از خبرش، برای اینم شواهد ذکر کردن، بی شاهد نیست موضوع.
مسئله ایجاد نمیشه.
چرا؟
چون که الان ما داریم میگیم هازا مشاران الیه هیچ کو، میگیم مشاران الیه هیچ از شمس ماقبل.
خب میدونم
مگه ضمیره که به ماقبلش برگرده
هازا؟ آخه ببینید ما اسم اشاره مذکر و مؤنث داریم یا نداریم؟ خب هدفدار هست این کاری که کردن، اومدن گفتن که ما اسم اشاره مذکر داریم، اسم اشاره مؤنث داریم یا نه، هدفداره. یعنی خواستن بگن که اسم اشاره های مذکر اشاره به مرجع خودش میکنه که مذکره، مؤنث ها هم به مرجع خودش میکنه که مؤنثه. خب بنابراین این
برخورد ضمیریه، یعنی یک اسم اشاره رو در شأن یک ضمیر دانستی.
خب همینه دیگه، مگه از نظر ادبی تفاوتی داره؟ چه تفاوتی وجود داره؟
فرق عمده ای که داره،
یعنی اگه به جای این هو بود باز همین اشکال باقی بود دیگه، اینم هم همونه دیگه، چه فرق میکنه؟
اونجا فرق عمدهش اینه که زمین حتما باید به ما قبلش برگرده.
خب
ولی اسم اشاره مشارات الیهش ما بعدش ذکر میشه قطعا، اگر هم ذکر نشه محذوف حساب میشه به قرینه
هازا. به چی اشاره میکنه؟ به شمس دیگه. ببینید
شما شمس بیرونی میخوای اشاره کنی چی میگی؟
میگه هازا هازه میگه چی میگی؟ چون هازه این ناقت الله دیگه، آیه شریف هست دیگه، هازه این ناقت الله، ناقه است، عینیت خارجی داره. شما میخواید بگید که ضمیر برمیگرده به یک اسمی که اون اسم مسمایی داره، درسته؟ میخواید اینو بگید، میگید اون وقت ضمیر با اسم اشاره فرق میکنه، ولی این تفاوت هیچ نقشی تو این بحث ما نداره. حازا به هر حال اشاره باید بکنه به یک مسمایی که اون مسما مذکره، در حالی که شمس مؤنثه. چرا مؤنث اومده؟ خلاف قاعده. در این که اینجا خلاف قاعده است که هیچ تردیدی نیست، همم قبول کردن، فقط اومدن توجیهش کردن. یه توجیه همینه که به شی برمیگرده، به این چیز، این چیزی که من دارم میبینم رب به منه، بدم نیست اون. اما یکی اینه که نه، چون خبر هازا ربی، بله مبتدا و خبره، ربی میشه خبر، رب هم که در واقع خبره مذکره، بنابراین به اعتبار مذکر بودن خبر مبتدا هم مذکر میاد. یکی دیگه، یه توجیه دیگه اینه که در اینجا خدای تبارک و تعالی که حاضر آورده نه حاضری، برای اینه که حتی تفوه هم نکرده باشه قرآن به اینکه شو بحث تعنیس در مورد خدا میتونه مطرح باشه، چون یک دیدگاه در میان مشرکی همین بود که خلاصه یا خدا دخترانی داره یا بحث تعنیس ممکنه جریان داشته باشه و اینها. بالاخره هر چقدر بشه جایگاه پروردگار العالم رو از بحث مؤنث بودن دور کرد، یک قدم به سمت توحیده. بنابراین اینجا حتی در مقام ترجمه از کلام حضرت ابراهیم به زبان عربی هم خدای تبارک و تعالی لفظ هاذا را آوردی که مبادا کسی گمان کند که مثلا آره کسی چون ابراهیم بحث هاذهی رو داره، هاذهی دلالت بر تأنیث میکنه، خب خدا هم رب هم پس بحث تأنیثش میتونه مطرح باشه. بالاخره برای اینکه بتونن این بحثا رو ازش فاصله بگیرن این رو آوردن. خیلی خوب.
یه سوال داشتم.
بله.
شمس و لفظشون
داشت معادله مؤنث می‌کنه. اونم شمس خارجی مؤنثه. بحث ما الان بحث شمس خارجیه که لفظ شمس حاکی از اونه. یعنی ما بحث محکی رو داریم. بحث مدلول رو داریم.
مثلا اشاره حاضر به شمس خارجی صحیح نیست.
چرا؟ ولی شما وقتی اشاره میکنید میگید این یعنی چی؟ طرف میگه این یعنی چی؟ شما میگید شمس دیگه. میگه ها خب اگه شمسه، شمس مؤنثه. میدونید در ادبیات و در جهانبینی مردمان گذشته که این در ادبیات منعکس میشده، در جهانبینی گذشتگان همونطوری که آدم ها مذکر و مؤنث داشتن، برای اشیا مذکر و مؤنث درست میکردن. بعد یکی میگه آقا سنگ که مثلا بحث مذکر و مؤنثش مطرح نیست. نه، اینا برای اینکه کارشون راحت تر باشه. اون که ارزش گذاری هم میکردن، یه جایی ارزش گذاری میکردن و لذا تقسیم بندی تأنیث و تذکیر رو داشتن، ولی بالاخره برای اینکه کارشون راحت تر باشه اومده بودن عالم رو به بحث مذکر بودن و مؤنث بودن طبقه بندی کرده بودن. و این در ادبیات کاملا منعکسه، در قواعد ادبی هم منعکسه. اولا تو قرآن کریم داره صحبت میکنه به چارچوب زبان خب قرآن که نمیاد خلاف چارچوب عربی متعارف حرف بزنه که. قرآن برای اصلاح الفاظ عربی نیومده، نیومده که انقلاب در الفاظ عربی ایجاد کنه. میگه من تو همین چارچوب الفاظ عربی، ولی ممکنه بعضی هم قبول نداشته باشه. حالا
نقل قول
از ابراهیم
نقل
خب مطابق با مردم باید باشه یا نباشه نقل قول. عرب وقتی که این رو میبینه سوالش اینه، میگه برای اینکه چی هازا؟ و شما که عربی بلدی به قرآن کریم که میگه شما که انقدر فصیحی. خب نبوده اینجوری، خب نبوده اینطور نبوده. زمان هست ابراهیم دیگه نبوده اینجوری. آره بله. ببینید به لحاظ تاریخی زبان‌های دوره‌های بعد اومده مذکر و مؤنث رو بعضی جاها برداشتن. مثلا بعضی زبان‌ها رو ما داریم که نوپان مذکر و مؤنث دیگه ندارن، خواستن ساده کنن موضوع رو. زبان‌های متأخر ساده شده اما پیچیده‌تر نشده. توجه می‌کنید هرچی به عقب برمیگردیم زبان‌ها پیچیده‌تر و قاعده‌مندتره، ضابطه‌مندتره. شما زبان آلمانی رو نگاه کنید، زبان آریایی رو ببینید، زبان سانسکریت رو ببینید، زبانهایی که بالاخره قدمت چیز داره، اینا معمولا پیچیدگی هاشون بیشتره. برای هر تغییر حالتی اومدن یه قاعده وضع کردن، بعدی ها دیدن اینا دست و پاگیره چیه. ولی یه زبانهایی بود مثلا فرض بفرمایید که در حدود چند دهه پیش زبانی درست شد به نام زبان اسپرانتو. نگرفت این زبان، زبان جهانی بود و خیلی ساده این زبان قابل یادگیری بود. منتها ظاهراً یک گرایش های سیاسی غیر قابل قبولی پشتش بود و یا دلایل دیگه اجمالاً این زبان را نیفتاد. اون زبان شما ببینید بسیار زبان ساده و بدون ضابطه ایه. اسپرانتو رو همین اروپایی ها چیز کردن. آره اگه حالا توی مثلا ویکی‌پدیا و اینا ببینید سابقا ایناش هم میگن. من یادم اون زمانی که مثلا دوره نوجوانی ما بود و اینا در ایران قبل از انقلاب ترویج هم میشد مثلا بعضی جاها اسپرانتو. آره یه زبان خیلی ساده ای بود، ولی اینا متأخره. زبانهای قدیم زبانهای قوی تریه و میدونید زبانهای قوی معمولا ظرفیت انتقال فرهنگیشون خیلی بالاتره. زبانهایی که خیلی ساده باشن اصلا نمیتونن لطافتها و ظرافتهای فرهنگی رو با خودشون حمل بکنن و انتقال بدن. خب
اگه کسی اینجوری تفسیر بکنه که گرمان اونو چون این فروشی با قرد خودشون میدونستن و مظهر قدرت باش معاینه مذکر میگرد نه معاینه است لذا به حسب اعتقاد خودشون که اینجوری فروشی با قرد مذکر میدونستن.
آره
لذا حضرت ابراهیم که اون معاینه مذکر میدونستن حاضر
بود. آره یعنی رب رو مذکر میدونستن. خب این میشه همون توجیه در واقع دوم، سیانتن لرب به انشبهت تنیز، که اونا مثلا بحث ربوبیت میتونه اینجور باشه که اونا مثلا در واقع ربوبیت مؤنث رو نداشتن، چون بحث رب مطرح بوده، رب رو مذکر میدونستن در واقع. یا به اون اولی هم میتونه برگرده این فرمایش شما که هزار ربی، برای اینکه رب رو مذکر میدونستن بنابراین خب اسم اشارش هم مذکر آورد. بلکه مؤنث نیست خدا. خب به خاطر اینکه اسم مذکر معمولا رایج بوده برای اشاره به یک مقدساتی که قطعا مؤنث نیستن. اصلا انسانی یا عرض می شود که موجوداتی دارای جفت از زوجیت و امثال اینها نیستن. این که ضمیر مذکر در مورد موجوداتی به کار بره که اینها بحث زوجیت درشون مطرح نیست، چیزی شناخته شده بوده. قبل از ابراهیم هم وقتی به خدا میخواستن اشاره کنن با ضمیر مذکر اشاره میکردن، این متعارف بوده. و وقتی هم با ضمیر مذکر اشاره میکردن بحث این نبوده که حالا این خدایی که حالا به ضمیر مذکر اشاره میکنیم حتما مذکر هست، نه مثلا فارغ از این بوده. اما اگه ضمیر مؤنث بیارن اون وقت شبهه درست میشه. تو ذهن اینا نبوده که اگه ضمیر مذکر بیارن پس خدا مذکره، اما این شبهه میتونه مطرح باشه که اگر ضمیر مؤنث بیارن پس شبهه تأنیث احتمالاً در واقع جای برای مطرح کردن باشه. پس خدا مؤنثه؟ برای اینکه یه همچین اتفاقی نیفته، کسی این ذهنیت اصلا به ذهنش نیاد، هم مذکر رو میگن که کسی ذهنیت نداره. ممکنه اینم گفته باشن. البته ما در مورد فرزندان خدا تو قرآن کریم داریم، در مورد خدا هم بالاخره یعنی یه وقت میبینید هست، یعنی الان چون در بحثای عرفانی و اینا هم بحثای مؤنث بودن اینا به طور جدی مطرحه، نه مؤنث بودن خدا ها. این که مؤنث بودن یه ظرفیت هایی داره که مذکر بودن اون ظرفیت ها رو نداره. ای بسا اینا ریشه های گذشتگان رو هم داشته باشه که مثلا فرض فرمید اگر خدا مؤنث بشه خیلی بهتره تا مثلا مذکر بشه. یا مطرح بوده یا برای این که اصلا اگرم مطرح نبوده زمینه مطرح شدنش پیش نیاد، چون اینجا بس شبهه رو مطرح میکنه. زمینه مؤنث بودن مطرح نشه لذا این بحث اینطوری ارائه میشه که هاذا ربی. خب فلان ما را از شمس بازقت هم بله حالا میرسه هاذا ربی، بعد میفرماد هاذا اکبر، این بزرگتره. خورشید از هم ماه بزرگتره هم از ستاره. البته خب این با این توضیحاتی که ما میگیم یه شبهه ای هم که قابل طرحه برطرف میشه. حالا توضیحشو میگم. هازا اکبر، چرا فرمود هازا اکبر؟ وجه این که فرمود هازا اکبر چیه؟ بله، کبره او، جناب ابراهیم علیه السلام این رو بزرگ اعلام کرد شمس را، اظهارن لشبهت الخص، چون خص میتونست بیاد به ابراهیم بگه که شما ماهو خوب از میدون بدر کردید، ستاره رو هم که کوچکتر از اون به چشم میومد اون هم از میدون بدر کردید، ولی ما یه خورشید داریم که این خورشید هنوز بینیش به خاک مالیده نشده. خب دیگه برای اینکه یک کسی برهانش قویه دیگه نگرانی از اینکه بحث رو دنبال بکنه نداره، میاد حتی شبهه طرف رو هم میپرورونه، میگه خب از زبان شماها بگم این خورشید بزرگترم هست، خب این خدای من هازا اکبر، اظهارن لشبهت الخصم، شبهه خصمو میگه، وقت بحث میشه چی؟ شبهه خصمو تقویت میکنه، جایی که شما به مقدمات خصم متمسک میشید استدلال شما استدلال جدلی میشه. اظهارن لشبهت الخصم، آخه این که روشن بوده که اینا سه تا مظهر مهم رو مورد توجه داشتن، اونا سوال نداشتن که چرا شما سراغ شمس نیومدی، بعد که اگر ایشون مطرح نمی‌کرد می‌گفتن چرا سراغ شمس نرفتی، سوالشون اینه که شما اون رو سر رد کردی، خیلی خوب اینو حالا مطرح کن، شبهشون اینه. اما اون شبهه به نظرم جایی برای مطرح کردن نداره، چرا شما سراغ خورشید اومدی؟ خب میگه خب خورشید برای اینکه بزرگتره،
مثلا میگن از دربان داشته خودشو پیرو مثلا ستاره معرفی می‌کرده دیگه، درست اینجوری بده پس بره بین اون آیین،
یه میگم دلیل اینه که گفت قبلن که اینها افول دارن، بنابراین دلیلش رو روشن کرد، بنابراین کسی دیگه نمیتونه که انه بس تموم شد راجع به کسانی که ستاره پرست بودن و ماه پرست بودن، من از اون دوتا رو برگردوندم، کسی نمیتونه سوال کنه چرا رو برگردوندی، چون قبلن جوابش رو دادم، گفتم که به خاطر اینکه هر دوی اینها افول کرده. اما کسی میتونه سوال کنه که آقا چرا هنوز سراغ خورشید نیومدی؟ این که بزرگتره، که اینو بیا اگه میتونی بیا اینو درستش کن. ایشون میگه خب من پس بیام شبهه شما رو به شکل برجسته بیان کنم و جزو مقدمات بحثم بیارم، هازا اکبری که شما قبول دارید منم با صدای بلند اعلام میکنم هازا اکبر. آره دیگه، شبهه خصم وقتی بخواد برجسته کنه، شبهه خصم چی بوده؟ ما میگیم که شبهه خصم اینه که ایشون تونسته ماه رو کنار بذاره، خصم پذیرفت، یه گروه خصم رفتن کنار، گروه دوم هنوز باقی بودن، ایشون ستاره هم کنار گذاشت، گروه دوم هم رفتن کنار، اما یه گروه مونده، میگه خب هنوز ما موندیم، ما شمس رو میپرستیم، شما بیاید اینو پاسخ بدید. خب ایشون میگه خیلی خب اومدم پاسخ بدم. مقدمه اولمون به عنوان یک استدلال جدلی همون حرف شما، بله هازا اکبر، این ماه بزرگتره و این رب منه، این رب بزرگی هم هست، رب بزرگی هست، خب پس ویژگی ربوبیتش ویژگی برجسته تریه طبق دیدگاه شما خورشید پرستا. حالا من میخوام این دیدگاه شما رو زمین بزنم. کبره او اظهارن لشبهت الخصم، یا خواسته شبهه خصم رو ایشون جواب بده به همین شکل جدلی که گفت او استدلالم، یا میخواد نه استدلال بیاره، استدلال بیاره که حتی اینم که بزرگتره به دلیل افول که محور استدلال ماست این نمیتونه رب باشه. یه مقدمه استدلالی میشه که خودش هم قبول داره، خودش هم قبول داره که هذا اکبر، این بزرگتره. خب بزرگتره ولی عافله، بنابراین نمیتونه رب باشه. او استدلالم در اینجا یه مطلب مطرح میشه. امروز معلوم شده که ماه، نه ماه خیلی کوچیکتر از خورشیده، ولی معلوم شده که ستاره های وجود دارن که این ستاره ها از خورشید بزرگترن، از خورشید بزرگترن. خب اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه، وقت معناش اینه که حضرت ابراهیم کلامی رو گفته باشه در صورتی که اون استدلالی مطرح باشه ها، مثل اظهارن لشبهت الخصم نه، ولی اگه بخواد استدلالی باشه، مقدمه هر بحث استدلالی و برهانی باید صادق باشه، نه؟ فی نفسه باید صادق باشه. هذا اکبر صادق نیست. اون وقت برای استدلالن ایشه مقداری جا جای تأمل وجود داره. اما اگه بگیم اظهارن لشبهت الخصم، بحث جدلیه، بحث جدلی، خب لازم نیست که مقدمه صادقی باشه.
میشه بگیم یعنی هازا اکبر
منه
اومده، یعنی از اون دو تا
تقریب
بزرگتره، نه اینکه از تمام ستاره
نیست دیگه، از ستاره بزرگتر نیست، از همه ستاره ها بزرگتر نیست.
درست اون ستاره که حضرت ابراهیم دید
ظهر است، آره
ظهر
اگر یه ستاره رو، آره
دلیل رد کردم اکبر بودن که نم تو یکی هایی دارم بگیم که حالا به خاطر این قضیه حالا افول دارم که به خاطر افولشه که من قبول شدم، من این دلیل واسه استناد شمس میارن که مثلا هم خواب شمس رد به من باشه میگه چون هازا اکبر، مثلا تکم با قبلش خیلی هم نرمیده
نه، اگه استدلال باشه باید صادق باشه، این صادق هست که صادق نیست،
صادق هست آه.
نه نه دیگه، حالا حرف این بود که اگر تو یه ستاره خاص باشه یه بحث زهره باشه یه بحث، ولی اگر یه کسی دیگه ستاره دیگه رو بپرسته اون وقت و ستاره خاص مورد نظر نباشه، همچنان اون اشکال باقی میمونه، وقتی که نمیتونیم بگیم استدلالیه، باید بگیم جدلیه.
ظاهر نمیشه بگیم بعد تا بس پاسا کانترکت رو بگیم که این اکبر بودن در نگاه خصم
همون چی؟ آره این میشه استدلالن لشبهت الخصم، رو اون کار درسته، هیچ مشکل ما نداره. روی استدلالیش هم باز بله، اگه یه ستاره خاص باشه که کوچیک‌تر باشه بحثی نیست، ولی اگر مطلق ستاره باشه دیگه اون وقت باید ما به همون بگیم اظهارن لشبهت الخصم. آره اکبر نمیخواد بگه انور، نمیخواد بگه که مثلا شعاعش بیشتره، نمیخواد بگه مفیدتره، خدا اکبر، اکبر به حجم میخواد، به چشم من میاد ها، نه آخه اینو نداره، میگه اکبر که ما کلمه، یه وقت میگیم آقا من از دور یه چیزی رو دارم میبینم، به چشمم میاد که این مثلا یک ماشین پژو باشه، یه وقت میگیم به چشمم میاد پژو باشه، میاد جلو شما میبینید پیکانه، میگه آقا این که پیکان بود، میگه خب من نگفتم پژوئه که، گفتم به چشم من میاد پژوئه، به چشم آمدن، در نظر آمدن هم اینطوری بوده، پس من خلاف نگفتم، گفتم به چشم من میاد، واقعا هم به چشمم میومده، پس قضیه صادق بود. ولی یه وقت شما میگید، نمیگید به چشمم میاد، میگید پژوئه، میگید پژو داره میاد، میاد جلو میبینه پیکان طرف میاد، میگه آقا شما اشتباه کردید، میگم آره من اشتباه کردم، من احساس میکنم فلان الف به است، یا یه وقت میگیم که الف به است، اگه بگیم الف به است و الف به نباشه خب این غلط، قضیه من قضیه غلط، ولی بگم من احساسم اینه که این الف به طرف میاد میگه نه الف به نبود، میگه خب من احساس خودم رو گفتم، واقعیت رو که نگفتم، مثل گرسنگی میمونه. یه وقت شما میگید که من احساس گرسنگی میکنم، دکتر میگه چه احساسی داری؟ بیماره؟ میگه احساس گرسنگی میکنم. وقت بعد یه کسی دوستشه میگه آقا الان با هم دو ظرف غذا خوردیم، چون گرسنه نیست، بی جهت میگه. دکتر پاسخ میگه ایشون که نگو من گرسنه‌ام، بگو احساس گرسنگی میکنم. پس من فرق دارم. اینجا نگفته که احساس میکنم که او اکبره، یا اینطور میبینم که او اکبره، یا اینطور میبینیم که او اکبره. میگه اکبر هست. وقتی میگه اکبر هست، پس صفتش چجوری خواهد بود؟ صفتش این خواهد بود که واقعا اکبر باشه. اگه اکبر نباشه قضیه ساده نیست. من اونه میخواد ببینی؟ میتونه درست باشه این حرف ها، چون بالاخره مجاز رو برای همین موقع ها گذاشتن. ولی بالاخره مادامی که شما میتونید به قضیه بدون اینکه قرینه ای به کار رفته باشه، نمیبینید قرینه ای باشه، بتونید حمله بر حقیقت بکنید، شما مجاز نیستید که حمله بر مجاز بکنید. اینی که شما میگید مجازه، اگه قرینه هم باشه هیچ اشکالی نداره. بله گاهی وقت آدم مثلا وسعل قریه، یعنی خب قریه که خب حرف نمیزنه که، منظور اهالی قریه هم بره اون اب نداره، ولی اینجا شاید مثلا نیاز به قریه داشته. حالا بالاخره این مطرح، فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون. خب این جناب شمس هم که افول کرد، حضرت فرمودن که یا قوم انی بری ام ما تشرکون، من از اون چه که شما در واقع به عنوان شریک خدا برگزیدید دوری میجویم. بری اون مما تشرکون، این دوری جستن از هر چیز، از چیزهایی که شما به شرک میورزید، اجالتا سه تا مصداق بیشتر نداشت دیگه، نه؟ ماه و ستاره و کوکب. اما در تفسیر جناب فیض اینطور میاره، میگه مما تشرکون این که ازش من رو برگردوندم و بریم، به خاطر خصوصیت این سه تا مصداق نبود، بلکه به خاطر یک امر مهمتری بود که در این سه تا مصداق و در بسیاری چیزهای دیگه اون مطرحه، ولذا ملاک رد کردن من فراتر از سه مصداقه. داره یک قاعده کلی به اینها ابراز میکنه. اون قاعده کلی چیه؟ میگه من الاجرام المحدثه المفتقره الا محدثن یحدثها. از اون چیزهایی که شما بهش شرک می‌ورزید، چه اونایی که بهش اشاره کردید چه اشاره نکردید ولی ظرفیت شباهت به اینو داره، از اونا بریم. و چه مشترک این و تمام اون اموری که ازش بریم چیه؟ این ستا اون اموری که ازش بریم اینه که اینا جرمهای محدث هستن، یعنی محدث دارن، آفریننده دارن، خالق دارن. این اجرامی که خالق دارن و نیازمند هستن به محدثی که یهدثها، کسی که اینها رو احداث کنه، از عدم زمانی به وجود زمانی بیاره. بله خیلی خب، این اجرامی که یخص، بله و یخص و احوالهما به ما خصت به، بله ویژگی هایی که به هر حال اختصاص پیدا می کند به اینها، من از این چیزها بدورم. ثم لما تبرأ عنها توجه الى موجدها. ایشون اومده یک در واقع تحلیل کلی راجع به این 7-8 آیه داشته که خب در این آیات تا به اینجا ما بحثمون هی بحث نفی بود، این ربمه افول داره نشد، دومی افول داره نشد، سومی افول داره نشد، تا الان همه چیز شد که ما نفی بکنیم و همینطور رد بکنیم. لا اله رو ما گفتیم، حالا جنبه اثباتیش چی؟ اونی که شما میخواید به عنوان رب ثابت کنید کیه؟ خیلی خوب، اصلا بفرمایید که همه اجرام محدثه نمیتونن معلول، نمیتونن رب باشن. خب رب کیه پس؟ بله، حالا از اینجا به بعده که میاد در واقع بحث رب رو مرد. بله بله، لحظه اجزه بدید آیه 78. بله، اونو بذارید تعامل بیشتر روش بکنیم. ثم لما تبرأ عنها توجه الى موجدا. حالا که از اون به اصطلاح این سه مورد ایشون تبری جست، توجه پیدا میکنه به موجد این اجرام محدثه مفتقره و مبدع الذی دلت هی علیه و به ابداع کننده این اجسام مفتقره الذی دلت هی علیه، همون مبدع و خالقی که این اجرام محدثه مفتقره دلالت میکند بر اون مبدع. فقال، حالا ایشون در ادامه میخواد به خدا بپردازه، حضرت ابراهیم، انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، به درستی که من حنیفن و ما انا منم مشرکی، به درستی که من جهتگیری خودم رو به سوی آن کسی متوجه، وجه خودم رو به سوی کسی متوجه کردم، الذی فطر السماوات والارض، که آسمان ها و زمین رو آفرید. یعنی ربوبیت مختص به آفریننده است، مبدع، نه مخلوقات مبدع. شمس و قمر و کوکب مخلوقات مبدع بودن. حنیفا، وجهت و وجهی حنیفا، این روی خود را متوجه فاطر و سماوات و الارض کردن حالتی داره، ویژگی داره، اون ویژگی حنیف بودنه، یعنی مستقیم بدون انحراف به چپ و راست، بدون اینکه کمترین در واقع اعوجاجی داشته باشه. من یه احتمال در مورد حنیف میدم، بعضیا وجهشون رو متوجه فطر از سماوات و الذی فطر از سماوات و الارض میکنن، منتها از طریق بت‌ها، از طریق معبودها، منحرفانه به طرف خدا میرن، میرن به طرف خدا ولی منحرفانه میرن. حنیف میخواد این انحراف رو در واقع بگه نباید باشه، مستقیم باید بری، از طریق ربوبیت خدا به خالقیت خدا برسید، نه از طریق ربوبیت امور دیگه. لذا حقجو به معنای چیزی نیست، یعنی خیلی پرمایه نیست. خب اونی که بالاخره دنبال خداست حقجو هست دیگه، وقت اگه حریفم نمیگفت اتفاقی نمیافتاد. ولی این نکته ای که بنده عرض کردم نمیدونم حالا جایی هم گفتن یا نه، شاید گفته باشن، اما این به نظر میرسه بد نباشه. و ما انا من المشرکین، من روی خودم رو چنین کردم به شکل حنیف، حنیف یعنی و ما انا من المشرکین، من از مشرکین نمیتونم باشم. حالا فل عیون، در عیون اخبار رضا در کتاب های دیگه هم این روایت هست، روایتی خیلی در واقع توضیح دهنده است به شکل بسیار خوب برای این آیه. ان الرضا علیه السلام انه سأل بله انه بله بله سؤال، آخه نه اونجوری ننوشته، سأله المأمون مثلا یا سؤل المأمون، بله. خلاصه بله، داشتم یه احتمالی رو الان روش فکر میکردم که حضرت رضا داره نقل میکنه که بله روی عن رضا علیه السلام انه تمام، اون وقت بگه که سأل المأمون عنی مثلا، که اینجور من گفته باشم اونجور، ولی با عبارات بعدی اینجور در نمیاد، همش ضمیر غائبه. پس انه سأله المأمون، سأل عنه المأمون، انه سئل بله بله انه سأله المأمون.
شاید این
روایت مثلا رابط بکنه. آره
این معمولون از این چیزی سوال چه؟ معمولون
سوالی که از معمول فقاله، یعنی انه سأل المعمون،
آره
بین سوالش این
بود، این بود، این هم خوبه، این هم خوبه، آره انه سأل المعمون، سوالاتی کرد، آره یه سوالش مثلا این بود، فقال له یبن رسول الله، معمون گفت که یا ابن رسول الله، ظاهرا در همون عیون باشه یا در جای دیگه، گویا قبل از این مطلب هم مطلب دیگه ای ظاهرا معمون سوال کرده و ذکر شده تو روایات، فقال له یا ابن رسول الله، عرض کرد که یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، آیا فرمایش شما این نیستش که انبیا معصومن؟ معلوم میشه که با حضرت پیش از اینم بحث داشته راجع به ویژگی های انبیا، یعنی جزو بحث های اولیه معمون با حضرت نیست. قال بله بله انبیا معصومن. قال فاخبرنی عن قول الله عز و جل فلما جن علیه الله و کوکبا قال هذا ربی. بعد اون وقت معمون سوال میکنه که خب پس این چه فرمایشیه که جناب ابراهیم فرمود که اون کوکب رب منه؟ دیگه توضیح نیاورده اینجا، چون روشنه دیگه، احتیاج به توضیح نداره. سوال معمون تمام. فقال رضا علیه السلام، حضرت فرمودن که ان ابراهیم علیه السلام وقع الى ثلاثه اصناف، ابراهیم علیه السلام در بین سه گروه قرار گرفت، سنفون یعبد الظهر، سنفون یعبد القمر، سنفون یعبد الشمس، و ذالک حین خرج من السرب. سرب رو در اونجا معنی کرده که همون در واقع قاره، از سرب به تحریک، بله الجحر الوحشی و الحقیق تحت الارض و القنات التي يدخل منها الماء. آره یه جایی بوده که محل پنهان شدنه
فرد،
نه نه نه
کارهای غیر طبیعی،
غیر طبیعی، آره یه جایی بوده که اینا پنهان میشدن، آره جحر الوحشی و الحقیر تحت الارض، یه جایی خیلی کوچیکیه، مثل تونل هایی که میکنن و المراد الغار الذي ولد فيه که حربت علیه امها من خوف نمرودیه. بله این اگه از قاره متعارف بود خب میرفتن اونجا رو میگشتن، ولی یه جایی رو پیدا کرده که قبلا یه کسی کنده بوده زیر زمین رو، مثلا یه تونل کوچیکی بوده، بالاخره یه جایی که از دید مخفی بوده و به طور متعارف مورد استفاده قرار نمیگیره. ولدفی وقتی اینا به مادر ابراهیم به اونجا فرار میکنه از ترس نمرودی ها و جناب ابراهیم رو در اونجا به دنیا میده و ولدفی ها و ربط ها بله در همونجا به دنیا اومد. بله ربط ها بله تربیت کرد او رو مادر در اونجا. فعانه جبرئیل حتی مر علیه سنوات، تا سالها گذشت. پس معلوم میشه جای خیلی کوچیکی هم نبوده، بالاخره یه جایی بوده که یه سری امکانات و یه سری بعدا میفرماد اعانه جبرئیل، شاید اولش کوچیک بوده بعد دیگه به کمک جبرئیل ایشون پرورش پیدا کرده. ببینید کمک جبرئیل بوده ها، یعنی یه جوان چیز نبوده، یه نوجوان ناپخته. چون بعضی هم میگن که آقا پختگی لازم نبوده، چطور بوده؟ تو بعضی از تفسیرها بیش و کم این رو میشه فهمید. جبرئیل اومده وسط و ابراهیم رو تربیت کرده، چیز ساده نبوده. بالا بوده، حالا رشد جسمی که قطعا مورد نظر نیست، ولی از نظر فکری اینطور بوده، به گونه ای که مثلا دوره نوجوانی کذالکن نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اینطوری بوده. یعنی فرد علیاذ بالله خام ناپخته اینا نبود. فخرج من الغار و برزه و شرف دعوه، مثلا معارف رو گرفته، مسئولیت هم فهمیده چیه و رسالت خودش رو شناخته. همین که اومده بیرون شروع کرده به خب بله فلما جن علیه اللیل را از زهره. حتی این عبارتی که پایین اومده عبارت بله عبارت روایت نیست. ممکنه مثلا بحث این که جبرئیل اومده اینا تو روایت دیگه باشه، ولی خود این تعبیر گویا تعبیر روایی نیست، چون داره از سرب و اینها داره توضیح میده، بعد دیگه وارد اون بحثای تربیت جناب جبرئیل و اینها هم شده. این با روایت حضرت رضا متفاوته، ولی رضا در حاشیه آمد. بله الذی اخفیه فیه فلما جن علیه اللیل را از زهره. این ادامه فرمایش حضرت رضا اینجاست که وقتی که شب برش سایه افکن شد زهره رو دید. آره این روایت از اون روایاتی است که روی ستاره تاکید میکنه که اینا زهره رو میپرستیدن. شواهد تاریخی هم نشون میده اینا زهره رو میپرستیدن به خاطر ویژگی هایی که زهره داره. ویژگی زهره اینه که دیده میشه به روشنی، بعد گویا در جهتگیری های شبانگاهی که قافله ها میخوان حرکت بکنن برن طرفی بیان مثلا کمک میکنه. یه سری مختصاتی داره که این مختصات اینها رو به این گمان برده بوده که رب اینه، راه گوشا اینه، افق گوشا اینه.
این هر
آره یه وقتی بشار براتون گفتم مثلا در آسیای میانه یه کسانی بودن که اینا یک برگه گیاهی رو به نام سومه این رو رب میدونستن، چون مثلا توی اون سرمای زیر بله زیر صفر 50 درجه زیر صفر بیشتر اینا خیلی ها جون میدادن توی اون هوا. بعد اون وقت یک درختی رو پیدا میکنن، این درخت اسمش گیاه سومه است. این گیاه سومه رو در واقع وقتی که شروع میکنن به جویدن یا شیرش رو گرفتن استفاده کردن، این موجب میشه که این سرما رو اینا بتونن اثر بگذرونن. بله دیگه همونه، دقیقا همونه. بله بله. و اون وقت اینها در واقع گفتن این رب به ماست، چون دیگه محمد داشتیم و بین میرفتیم این گیاه اومده، مثلا این شیره گیاه اومده و به اصطلاح جاندار انگاری همه موجودات، که البته جان داره، ولی این که باهاش حرف میزنن، بعد ازش درخواست میکنن، فکر میکنن او اراده داره، قدرت داره، اینا ریشه های همین شرکالود این دیدگاه هاست که بیش و کم هم کاملا هم نابحق نیست. این که موجودات جان دارن، همه چیز یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، ولی اینا همه اینا همه تحت قدرت قاهره یک حقیقت دیگه ایه و اینا به اینش توجه ندارن. بله، حضرت فرمودن که خرج من از سر بلذی اخفیفی فلما جن علیه اللیل را از زهره قال آزاربی علل انکار و الاستخبار. بله، حضرت تأکید میکنن این از باب انکار بوده. فلما افل الکوکب قال لا احب الافلین، که اینم بله گذروندیم که بله ازت دارن همینو تاکید. اینو ما قبلا من چیزیشو داشتیم فکر میکنم در اون آره 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 این رب من یادتونه استفهام هزار ربی آره آره نه استفهام ما اون جلسه گفتیم که میتونیم تفکیکش کنیم. انکار همون یکی میتونه انکار میکنه، استخبار انکار که میکنه یعنی هزار ربی دیگه همزه نداره، دیگه سوال نداره. اگه بخوام خبریش بگیریم استخبار کنیم احازا ربی، این رب منه، وقت احازا ربی اگر سوال باشه میتونه دو حالت داشته باشه، یا انکار باشه، یا اینکه خب اگه قبول میکنید بس و جلو بریم. احازا ربی این رب من، اونا بگن بله. میگه خیلی خب اگه اینطوریه میایی مباحثه جدلی میکنیم، این رب منه، رب به من نباید آفل باشه، ولی این آفله، بنابراین این نمیتونه رب باشه. نفس استخبار لزوماً به معنای انکار نیست، گاهی انکار میتونه باشه، گاهی وقت نه. فلما افل الکوکب قال لاحب الافلین، انگامی که کوکب افول کرد گفت من آفلین رو دوست ندارم. این نکته شو دقت کنید، لأن الافول من صفات المحدث، فرموش هست رضا افول از صفات محدثه، لا من صفات القدیم، چون این افول داره بنابراین محدثه، بنابراین قدیم نیست، در حالی که رب من باید قدیم باشه. فلما را القمر بازقن قال هذا ربی، باز علل انکار و الاستخبار، که فلما عفل قال علیه السلام لئن یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما اصبح، هنگامی که صبح کرد، برای شمس بازقتن قال هذا، پس معلوم میشه که همون دیدگاهی که میگه که یه شب کار شروع شده و تا به صبح این سه مرحله رو گذروندن، اون دیدگاه مطابق این روایت صحیح. برای از شمسه بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. آره، وقت اینجا میاد که هازا اکبر من از چی؟ من از زهرت و القمر، نه من جمیع ستارگان. علل انکار و الاستخبار، این علا به کجا میخوره؟ اکبر من از زهرت و القمر یا هازا ربی؟ به هازا ربی برمیخوره، درسته؟ هازا ربی علل انکار و الاستخبار. حالا جواب معمون داره داده میشه دیگه، حضرت فرمود این بر انکار و استخباره، لا علل اخبار و الاقرار، نه بر اخبار و اقرار که شما این اشکالو بکنی. فلما افلت قال، وقتی که افول کرد به اونا گفت، اون سه گروه للاصناف الثلاثه من عبدت زهرت و القمر و شمس، یا قوم انی بری امه ما تو شکون انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض و ما انا من المشرکین. و حضرت رضا می فرماد و انما اراد ابراهیم علیه السلام به ما قال، اون به اون چیزهایی که گفت منظورش این بود که ان یبین لهم بطلان دینه، میخواست دین اونها رو باطل بکنه و یثبت عندهم ان العبادت لخالقها و خالق السماوات و الارض، اثبات بکنه یا یثبت فرق که عبادت باید برای خالق باشه، خالق اون سه چیز و خالق سماوات و ارض. خب این برهان رو از کجا آورد؟ و کان محتج بهی علی قومهی ما الهمه الله و آتا. بله، اون احتجاج و استدلالی که کرد یه چیزی نبود که خودش فقط رو فکر و اندیشه بهش رسیده باشه، بلکه بر اساس الهام الهی بود. کما قال تعالی، همونطوری که خدا در پایان همین بحث در آخرین آیه از این هشت آیه می فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. فقال المأمون، مأمون به حضرت عرض کرد لله درک یا ابن رسول الله، نه لله درک یعنی جزای شما با خدا، اجر شما با خدا ای پسر رسول خدا. بله، اجرکم عند الله، جزاکم الله خیر، طیب الله انفاسکم. مثلا در آره الدرر البهیه، این هم دیگه همون چیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد و صلی الله